اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدابردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
فصل 17. ترامپ به یک مشاور امنیت ملی جدید احتیاج داشت و می‌خواست سریع دست به کار شود. می‌گفت که رسانه‌ها دارند او را سلاخی می‌کنند و معتقد بود که یک شخص جدید آبروریزی فلین را پاک خواهد کرد. شاید یک جنرال دیگر. بنان معتقد بود که رسانه‌ها نگرانی اصلی ترامپ هستند. همه چیز با این معیار سنجیده میشد که آیا ظاهرش به این نقش میخورد یا نه. همه چیز مانند فیلم ها بود. از نظر او دانفورد و ماتیس ارتشی های مقتدری به نظر می رسیدند، چون زیاد حرف نمی زدند و یک راست سر اصل مطلب می رفتند. سپهبد ارتش اچ آر مکمستر در رأس فهرست قرار داشت. مکمستر 1.75 سانتیمتری با سری تاس و چشمهای آبی و سینه ستبر و ژست شق و رق، ترکیب نایابی از قهرمان جنگی و دانشمند بود. او کتاب ترک وظیفه، لیندون جانسون، رابرت مکنامارا، رؤسای ستاد مشترک ارتش و دروغهایی که به ویتنام ختم شد را به رشته تحریر درآورده بود. اثر پیشگامانه‌ای بود که رهبران نظامی را به عدم مواجهه با رهبران غیر نظامیشان متهم می‌کرد. مکمستر در باشگاه ارتش یک خائن و بیگانه در نظر گرفته می شد، ولی کسی به حسن نیتش شک نداشت. قرار بود جنرال مکمستر 2 ساعت با ترامپ ملاقات کند. بنن در مار الاگو با او ملاقات و توصیه همیشگیش را ارائه کرد.
برای ترامپ سخنرانی نکن. از استادها خوشش نمیاد، از اندیشمندها نیز خوشش نمیاد. ترامپ آدمی بود که هیچ وقت نمی رفت سر کلاس، هیچ وقت برنامه درسی نمی گرفت، هیچ وقت یادداشت بر نمی داشت، هیچ وقت تو سخنرانی ها شرکت نمی کرد. از اونایی بود که شب قبل از امتحان نهایی نصف شب از انجمن برادری بر می گردن، یه قوری قهوه دم می کنن، یادداشت ها رو می گیرن و تا اون جایی که می تونن حفظش می کنن. بعد فرداش ساعت 8 صبح میرن سر کلاس و یه نمره حداقلی برای قبولی میگیرن. همین هم براش کافی بود. آخه قرار بود میلیاردر بشه. و توصیه نهایی، واسه جلسه یونیفرم بپوش.
اما مکمستر کت و شلوار پوشید. بنن گفت:
گفتم یونیفرم بپوش.
مکمستر جواب داد:
پرسجو کردم، گفتن شایسته نیست چون مدرک بازنشستگیم اومده.
اگر انتخاب میشد خود را بازنشسته میکرد و به عنوان یک غیر نظامی در سمت مشاور امنیت ملی مشغول خدمت میشد. بنن به او یادآوری کرد:
چون یه جنرال در حال خدمتی آوردمت اینجا.
ملاقات با ترامپ خوب پیش نرفت. مکمستر زیادی حرف زد و مصاحبه کوتاه بود. بنن که در جلسه حضور داشت بعدها گزارش داد:
مکمستر لعنتی کل 20 دقیقه رو وراجی کرد و فرضیه‌هاش درباره جهان رو مطرح کرد. یکی از مشاوره‌های لعنتی پتراوس.
مکمستر در سال 2007 بخشی از گروه مشاوران بغداد بود که توصیه‌هایی را درباره جنگ عراق به جنرال دیوید پتراوس ارائه کرده بود. پس از رفتن مکمستر ترامپ پرسید:
این یارو کی بود؟ یک کتاب نوشته نه؟
تو کتابش درباره بقیه بدگویی کرده. فکر کردم گفتی عضو ارتشه.
عضو ارتشه؟
رئیس جمهور گفت
لباس شبیه فروشنده های آبجو بود.
بنن که خود به بدپوشی شهره بود تایید کرد. به نظر او کت و شلوار مکمستر بیشتر از $200 یا شاید هم فقط $100 نمی ارزید. نفر بعدی که باید مصاحبه می شد جان بولتون بود، سفیر اسبق راستگرا و تندروی آمریکا در سازمان ملل. او که با بالاترین نمرات از ییل فارغ التحصیل شده بود، از جنگ عراق حمایت کرده و طرفدار تغییر رژیم در ایران و کره شمالی بود. مرتب به عنوان کارشناس در فاکس نیوز حضور پیدا می کرد. گزارش داده بود که در سال 2017 فقط از طریق فاکس $567,000 درآمد کسب کرده بود. جوابهایش خوب بودند، ولی ترامپ از سبیل بزرگ و پرپشتش خوشش نمی آمد. چهرهش به سمتش نمی آمد. بعدی نوبت سپهبد رابرت کسلن رئیس وست پوینت بود. قبل از ورود او ترامپ به سمت جنرال کلاک رئیس ستاد NSC که در جلسات مصاحبه ها حضور داشت برگشت و گفت
جنرال نظرتون در مورد این یارو چیه؟
کلاک گفت
بابین کسلن بهترین تفنگ داره ارتشه.
کسلن که گوشهای بزرگی داشت و مدالهایش را روی یونیفرمش تا بالای شانه وست کرده بود اکثرا جوابهای کوتاهی میداد. بله قربان، نه قربان، و مثل کلینت ایستوود بود. ترامپ مشغول صحبت با او شد و داستانهایی از مبارزات انتخاباتیش تعریف کرد. بنن با خود اندیشید که ترامپ قصد جذب او را دارد. با خود فکر کرد که کسلن انتخاب شده است. کوشنر آن شب گفت که همه رسانه ها عاشق مکمستر بودند، کهنه سرباز جنگی، متفکر و نویسنده. بنن به او یادآوری کرد
ولی ترامپ هیچ ارتباطی باش برقرار نکرد.
ترامپ ارتباط خوبی با کسلن برقرار کرده بود، ولی او یک ژنرال عملیاتی بود که تجربهش در واشنگتن به یک دوره کوتاه در یک جایگاه پایین رتبه در ستاد مشترک محدود می شد. بنن اشاره کرد
خیلی جالب میشه.
آنها توافق کردند که مکمستر و بولتون باید روز بعد دوباره مصاحبه شوند و کسلن را نیز برای یک نهار رو در رو به کاخ سفید دعوت کنند. روز بعد بولتون آمد. خوب بود، مثل قبل، ولی هنوز هم سبیل داشت. مکمستر با یونیفرمش از راه رسید. ظاهرش بهتر بود، قد بلند و مصمم. این بار ارتباط بهتری برقرار کردند، ولی خیلی هم عالی نبود. بنن و کوشنر به بولتون و مکمستر گفتند که باید کمی صبر کنند. در 2-3 روز آینده تصمیم گرفته می شد. مکمستر در حوالی مار الاگو ماند. ترامپ گفت
می دونید این داستانهای مزخرفی که درباره فلین در اومده داره ما رو می کشه. بیان یه تصمیمی بگیریم.
بنن گفت
فکر نکنم بتونیم به همین راحتی تصمیم بگیریم. کسلن و مکمستر دو تا افسر ارتش در حال خدمتن. فکر نکنم همه جوانه به این کار رو در نظر گرفته باشن.
باید به مقامات ارشدشان در ارتش خبر می دادند. ستاد ارتش جنرال مارک مایلی گفته بود که کسلن بهترین انتخاب ممکن خواهد بود.
اونها شغل دارن، برای همین باید پروسش تیشه.
ترامپ گفت
نه، داریم کشته میشیم، داستانهای مزخرف.
شرات گفت
رسانه ها عاشق مکمسترن.
بنن گفت
چون یه لیبرال لعنتیه، قصد توهین ندارم، ولی تو این زمینه خیلی هم تاثیرگذار نبود. شما ارتباط خوبی با اون برقرار نکردین.
رئیس جمهور گفت
آره، ولی میدونه خیلی خوب، صداش کن بیاد.
بنن مکمستر را بازگردند.
رئیس جمهور میخواد باهات حرف بزنه، بیا اینجا.
مکمستر پرسید که به نظر بنن چه اتفاقی قرار بود بیفتد.
فکر کنم رئیس جمهور این شغل رو بهت پیشنهاد بده. باید به چند نفر خبر بدم، نمیتونم به رئیس جمهور بگم که قبولش میکنم، باید به ارتش خبر بدم.
بنن گفت
حالا بذار ببینیم چی پیش میاد، اون وقت یه فکری میکنیم.
روش ترامپ همین بود، بر اساس اقتضای شرایط عمل میکرد، در لحظه تصمیم میگرفت. ترامپ اینطوری بود. رئیس جمهور از مکمستر پرسید
این شغل رو میخوای؟
بله قربان.
ترامپ گفت
مال تو.
و با مکمستر دست داد.
ای رسانه ها رو خبر کنید، دوربین ها رو بیارین اینجا.
میخواست با جدیدترین جنرالش که به نظر میرسید از شرکت سنترال کستینگ آمده است عکس بگیرد. مکمستر با حالتی معذب روی یک کاناپه زربفت طلایی کنار رئیس جمهور نشست. یک گلدان طلایی پر از گل رز روی میز پشت سرشان بود. ترامپ به خبرنگاران گفت:
فقط میخواستم اعلام کنم که ما با سخت‌کوشی تمام کل هفته رو کار کردیم و جنرال اچ آر مکمستر به سمت مشاور امنیت ملی منصوب میشن. ایشون فرد بسیار با استعداد و بسیار با تجربه ای هستن.
مکمستر گفت:
به خاطر این فرصت از شما ممنونم. مشتاقانه منتظرم تا به تیم امنیت ملی ملحق شم و هرچه در توان دارم برای پیشبرد و محافظت از منافع مردم آمریکا خرج کنم.
در حالی که مکمستر با ترامپ دست می‌داد، بهت و حیرتش از دید دوربین‌ها پنهان نماند. مکمستر به بنن گفت:
باید به رئیس ستاد ارتش زنگ بزنم.
بنن گفت:
این کارو بکن، ولی دیگه این شغل رو قبول کردی.
ترامپ انتخاب خوبی کرده بود. از دید رسانه ها مکمستر یک انسان بالغ به نظر می رسید. دیگر خبری از دیوانه بازی نبود. رئیس جمهور هم از مقاله های مثبت رسانه ها لذت می برد. مکمستر می دانست که بزرگترین چالش امنیت ملی کره شمالی است. این کشور سالها در فهرست دشوارترین ها قرار داشت. 6 ماه قبل در 9 سپتامبر 2016 رئیس جمهور اوباما که وارد ماه‌های آخر 8 سال ریاست جمهوریش می شد اخبار نگران کننده ای را دریافت کرد. کره شمالی یک سلاح هسته‌ای را در آزمایشی زیرزمینی منفجر کرده بود که 5مین آزمایش در یک دهه گذشته و بزرگترین آزمایش این کشور در این زمینه بود. لرزنگارها بلافاصله نشان دادند که ارتعاشات ثبت شده نتیجه زمین لرزه نیستند. لرزش 5.3 ریشتری آنی بود و عمق آن کمتر از 1 مایل از سطح زمین فاصله داشت. و دقیقاً در سایت آزمایشی پونگری که محل 4 انفجار هسته قبلی بود، اندازه گیری شده بود. قدرت تخمینی انفجار معادل 10 کیلو تن TNT بود که به 15 کیلو تن بمب هیروشیما در سال 1945 نزدیک بود. ری چون هی نسخه زنانه 73 ساله والتر کرانکیت در تلویزیون دولتی خبر این آزمایش را اعلام و هر گونه شک و تردیدی را برطرف کرد. تقریبا همیشه برای اتفاقات بزرگ از او استفاده می کردند. در حالی که لباس صورتی به تن داشت و با صدای شاد و اوجگیرنده حرف می زد، ببینندگان گفت که رژیم یک بمب بزرگتر، بهتر و پرکاربردتر ساخته است. مرکز تسلیحات هسته‌ای کره شمالی اعلام کرد که می تواند بمب هسته‌ای جدید را روی یک موشک بالستیک سوار کند. ادعایی که اگرچه جامعه اطلاعاتی آمریکا شدیداً به صحت آن شک داشت، اما باز هم نگران کننده بود. آنچه اهمیت تهدید بالقوه کره شمالی را تشدید می کرد این بود که این کشور 4 روز پیش 3 موشک بالستیک با برد متوسط را شلیک کرده بود. موشک ها 1000 کیلومتر را طی کرده و سپس در دریای ژاپن فرود آمده بودند. به این ترتیب کره جنوبی و ژاپن اهدافی دست یافتنی شده بودند. این آزمایشات با یک پرتاب 1000 کیلومتری که 1 ماه قبل تر صورت گرفته بود هماهنگی داشتند. تکرار موفقیت در آزمایش ها اتفاقی نبود. اوباما حتی علی‌رغم میل شدیدش به اجتناب از جنگ به این نتیجه رسید که زمانش فرا رسیده تا ببینند آیا می توان تهدید هسته‌ای کره شمالی را با یک حمله نظامی جراحی مانند حذف کرد یا خیر. در حالی که برای تحویل ریاست جمهوری آماده می شد می دانست که باید مستقیماً با مشکل کره شمالی روبرو شود. البته تقریباً قطعی بود که جانشینش هیلاری کلینتون خواهد بود. اوباما بارها به دستیارانش اطمینان داده بود که مردم آمریکا کار درست را انجام خواهند داد و هیلاری را انتخاب خواهند کرد. رئیس جمهور اوباما از همان ابتدا برای جلوگیری از موشک‌های کره شمالی اجازه چندین برنامه دسترسی ویژه یا همان سپ را داده بود. عملیات‌های بخش‌بندی شده و محرمانه‌ای که توسط ارتش و آژانس‌های اطلاعاتی انجام می‌شد. یکی از این برنامه‌ها حملات سایبری بسیار دقیقی را بر روی سیستم‌های فرماندهی، کنترل، مسافت سنجی و هدایت قبل و یا در حین پرتاب آزمایشی موشک کره شمالی انجام می‌داد. این حملات سایبری با ریسک بالا در اولین سال ریاست جمهوری او آغاز شده بودند و میزان موفقیتشان متفاوت بود. یک عملیات فوق محرمانه دیگر روی به دست آوردن موشک‌های کره شمالی تمرکز می‌کرد و عملیات سوم آمریکا را قادر می‌ساخت تا پرتاب موشک کره شمالی را در عرض 7 ثانیه تشخیص دهد. مقامات از من خواستند به منظور محافظت از عملیات‌های امنیت ملی که برای منافع آمریکا حیاتی تلقی می‌شوند، به جزئیات اشاره‌ای نکنم. تهدید کره شمالی کاهش نیافته بود و اوباما در سپتامبر 2016 سؤال حساسی را با شورای امنیت ملیش مطرح کرد. آیا امکان یک حمله نظامی بازدارنده همراه با حملات سایبری به کره شمالی به منظور از کار انداختن برنامه‌های هسته‌ای و موشکیشان وجود داشت؟ این کار ناتمام به طور خاص برای اوباما ناخوشایند بود. رؤسای جمهور قبل از او، بیل کلینتون و جورج بوش، به مشکلاتی که چندین دهه روی هم تلمبار شده بودند پرداخته ولی حلشان نکرده بودند و اکنون دیگر گزینه‌ای برای ایالات متحده باقی نمانده بود. پادشاهی گوشه‌نشین در حال ساخت نیرویی بود که می‌توانست قوسی از نابودی هسته‌ای ویرانگر را به آمریکا برساند. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی اوباما، حرفش را به عنوان فرمانده یک ایستگاه شنود سیگنال‌های اطلاعاتی در تایلند در زمان جنگ ویتنام آغاز کرده بود. اکنون با 75 سال سن و با سری تاس و ریش و صورتی پهن، حکم پدر بزرگ جامعه اطلاعاتی آمریکا را داشت. عبوس، صریح، رکگو و کارکشته. کلپر بسیار واضح به اوباما هشدار داد:
گزارشات نشان می‌دادند که سیستم تسلیحاتی جدید کره شمالی به نحوی عمل خواهد کرد، ولی چه تهدیدی به همراه داره برای کره جنوبی، ژاپن، ایالات متحده و همچنین چقدر قریب الوقوع هستش؟ آیا کره شمالی تنها به دنبال ابزار چانه‌زنی هست؟
ارزیابی اطلاعاتی افزایش سطح تلاش‌ها را نشان می‌داد و این حاکی از آن بود که کیم جون اونگ در حال ساختن یک نیروی جنگی از تسلیحات هسته‌ای بود، یا حداقل سعی داشت این گونه به نظر برسد. علی‌رغم تصورات عمومی تمسخرآمیزی که او را به شکل یک مرد دیوانه بی‌ثبات به تصویر می‌کشید، گزارشات اطلاعاتی حساس نشان می‌داد کیم که اکنون 34 سال داشت، نسبت به پدرش کیم جونگ ایل که به مدت 17 سال از 1994 تا 2011 رهبر کره شمالی بود، رهبر مؤثرتری برای برنامه‌های موشکی و تسلیحات هسته‌ای کشورش به شمار می‌رفت.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دیارم ای چمن آرا همیشه پرگل و زیبا، گذر کن با نسیم و باد، تماشا کن گلستان را. گلستانه
به نام خدا. سلام، اینجا گلستانه است به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. رایحه امید بخش زیباترین گلهای این گلستان، همگی جاری ساری در لحظه لحظه زندگیتون. گلستان یک مجله رادیویی که هدفش رونق فعالیت‌های مرتبط با پرورش گل و گیاهه، البته در همراهی با کارشناسان این حوزه و مسئولان و فعالان صنعت پرورش گل به مدت 55 دقیقه که در کنار شما خواهیم. برنامه گلستانه با بخش‌های متنوع تقدیم حضور شما شنوندگان میشه. بخش کارشناسی با حضور مهمان برنامه. بخش گزارشی با همکاری خانم علاقمند. و آیتم اینجا گلستان پلاک 98 که با معرفی یک گل آپارتمانی در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزاریم که گلستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. به دلیل اینکه جزء کشورهای پرمصرف گل و گیاه، توجه به این صنعت میتونه به رونق اقتصادی ما کمک و یاری برسونه. بگیم براتون که هر فصلی گیاهان مربوط به خودشو داره، گیاهانی که با شرایط آب و هوایی اون فصل سازگارن. فصل تابستون یکی از سخت‌ترین فصل‌ها برای نگهداری از گل و گیاهه. پس اگر قصد دارید گیاهی تهیه کنید و در منزل ازش نگهداری کنید و لذت ببرید، امروز در برنامه گلستانه حتما ما رو همراهی کنید. شما شنونده برنامه گلستانه هستید و با گلها و گیاهان آپارتمانی در خدمت شما هستیم. اگر علاقمند هستید که کسب و کاری در حوزه گل و گیاه زینتی داشته باشید و یا تجربه‌ای در زمینه تولید این گیاهان دارید، میتونید با ما در ارتباط باشید و تجربیات خودتون رو یا پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. فقط کافیه که گلستانه رو به 30,000-36,37 پیامک کنید. اما مهمان برنامه آقای مهندس حسین بلوکی هستن. ایشون دکترای ژنتیک گیاهی هستن، همچنین مسئول آرندی کشت بافت گل‌های زینتی. اونم کشت بافت یکی از شرکت‌های خصوصی، درسته؟
بله.
خیلی خوش آمدید به برنامه گلستانه.
ممنون، مرسی.
خب چقدر خوبه که در همین ابتدای برنامه در مورد گیاهان آپارتمانی صحبت بفرمایید که چند نوع هستن اصلاً.
با سلام و عرض احترام خدمت شنوندگان برنامه گلستانه. گیاهان آپارتمانی گیاهانی هستن که در یک فضای بسیار کوچیک نگهداری میشن.
بله.
در یک فضای بسیار کوچیکی که شرایط دمایی آنها قابل کنترل هستش.
صحیح.
که گیاهان آپارتمانی خودشون چند دسته تقسیم میشن.
بله.
گل‌های آپارتمانی جز از آنها هستن. گل‌های آپارتمانی گیاهان آپارتمانی هستن که وارد فاز گلدهی میشن.
صحیح.
اما ما هم گل‌ها و گیاهان آپارتمانی داریم که وارد فاز گلدهی نمیشن. که اینا گیاهان برگی هستن، گیاهانی که وارد فاز گلدهی میشن و گل‌های آپارتمانی نامیده میشن، مثل گل شمعدانی میتونیم اسم ببریم، مثل گل مریم میتونیم اسم ببریم، مثل گلایول میتونیم اسم ببریم. در گیاهانی که برگی هستن، گیاهان آپارتمان برگی یا ساقه‌ای هستن، میتونیم کاکتوس ها رو نام ببریم، گل قاشقی رو نام ببریم. کاکتوس ها باز انواع مختلف دارن، کاکتوس های گوشتی، کاکتوس های برگی، کاکتوس های ساقه‌ای که انواع بسیار مختلفی دارن.
در مورد کاکتوس ها بیشتر از شما خواهیم پرسید، اما برای ما بفرمایید آقای بلوکی که طرز نگهداریش آسونه، سخته؟ به چه نحویه گل‌های آپارتمانی یا گیاهان آپارتمانی رو وارد منزلشون بکنن و میگن نگهداری سخته، وای ما نمی‌دونیم چقدر نور احتیاج داره، چقدر آب نیاز داره، ما کارمندیم، خارج از خونه داریم کار می‌کنیم، چه کار باید بکنیم؟ نگهداریشون واقعا اینقدر سخته؟
نگهداری گیاهان آپارتمانی به میزان علاقه هر فرد بسیاری داره.
بله.
به فرد که خیلی علاقه داره، خب دوست داره میره دقیقاً چه سر به سر اون گیاهان آپارتمانی میذاره، ازشون قلمه میگیره.
بله.
ازدیادشون میکنه، زیادشون میکنه، به فامیل، به اطرافیان خودش هدیه میده، بسیاری به علاقه فرد داره. ولی در کل توی این زندگی شهری و این زندگی مدرن شهری ما میتونیم از گیاهان آپارتمانی استفاده بکنیم.
درست.
گیاهان آپارتمانی هر فردی میتونه استفاده بکنه، حتی خلبان این که سفر زیاد میره به مدت 2 هفته به منزل خودش میتونه بیاد که ما تلارونیم ها رو به اینها معرفی میکنیم، یا فردی که کارمند هستش و خیلی حوصله آبیاری، حوصله نگهداری این گیاهان نداره، میتونه از این گیاهان آپارتمانی استفاده بکنه.
درست.
فقط باید انتخاب کنه چه نوع گیاهانی رو انتخاب بکنه که براش دردسر کمتری داشته باشه،
یا در فضای حتی کار که اون فضای کار رو خیلی دلچسب‌تر و زیباتر میکنه و روح آدم رو تلطیف میکنه و هر وقت که به اون گل نگاه میکنه یا به اون گیاه برگی و ساقه‌ای یه لذتی میبری و کار رو با شعف بیشتری انجام میدی. آقای بلوکی خواهش من بفهمید کدوم گل آپارتمانی الان بیشتر مورد علاقه تولید کننده و مصرف کننده هست؟
از گل‌های آپارتمانی که توی ایران و توی جامعه ایرانی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره بعد از گل روز، گل شمعدانی هستش. به خاطر بوی خاصت خود گل شمعدانی به 2 دسته تقسیم میشه.
بله.
ما گل شمعدانی معطر داریم و گل شمعدانی معمولی داریم.
صحیح.
گل شمعدانی معطر ما به برگش که حتی کوچکترین لمسی هم که صورت بگیره به برگ گل شمعدانی، اون عطر و بوی خوش خودش رو بروز میده.
صحیح.
و باعث میشه که محیط فضای معطری رو به خودش بگیره. گل شمعدانی معمولی داریم که اون عطر و بوی گل شمعدانی معطر رو نداره. من حتما پیشنهاد میکنم که هر فرد در منزل و حتی در محل کار خودش یک گل شمعدانی معطر داشته باشه.
خب این گل شمعدانی رو هم ما میتونیم داخل آپارتمان داشته باشیم، هم میتونیم در خارج از آپارتمان.
بله،
درسته.
بله.
چه گل‌های یا گیاهانی هستن که فقط مخصوص خود آپارتمانن، دیگه شما نمیتونید تو فضای باز ببرید و نور مستقیم خورشید بهشون بخوره؟
گیاهان آپارتمانی میتونن مثل گل‌های قاشقی، مثل گل گلایول یا درخچه‌های بتریم آپارتمانی، مثل کاج‌های مطبق، مثل بونسای، خیلی از گیاهان دیگه هستن که میتونیم اینها رو فقط باید در فضای آپارتمان نگهداری بکنیم.
ولی من بونسای دیدم که به صورت درخت در کشورهای دیگه هست، خیلی هم بزرگه و خیلی هم زیباست، اما در ایران به نظر میاد که خیلی کوچولو هست، خیلی خیلی بزرگ باشه، در حد مثلا 1 متر ممکنه باشه. علتش چیه؟
توی کشور ما بستگی داره به حوصله یه تولید کننده.
درست.
اگر چون میدونین بونسای درخچه هستش که ما به شکل و فرم میدیم که اون طوری که ما میخوایم این روش بکنه.
بله.
گاهن ما در هلند هم درقچه من خودم مشاهده کردم، این بونسای ها رو باغبانی که اونجا در کارشناسی داشت روی بونسای کار میکرد، برای هر بونسای 7 تا 10 سال زمان میگذاشت.
درست.
7 تا 10 سال زمان میگذاشت و به قیمت پول ایران تقریبا از اینکه 100 تا 150 میلیون تومان اینا رو به فروش میرسوند. ولی خب واقعا هم زیبا بود. شکل قلب رو در می آوردن.
بله همینطوره.
از شما میتونن اصلا تصویر بگیرن و و حتی به تصویر خود فرد در
چطور
بیارن.
میشه مثلا تغییر شکل بدن؟ یعنی خودشون به صورت عمودی میرن بالا یا اینکه نه خودشون شکل میگیرن و یا ما اگه بخوایم شکلشون بدیم به چه نحوی باید شکل از چه چیزهایی باید استفاده کنیم؟
هر درخچه قابل تبدیل شدن به یک بونسای رو داره، بستگی به اون فردی که داره با اینها کار میکنه داره. میتونه باید با میلگردهای خاصی به این